دختران میخوان خوشی داشته باشن گوش بدیم، آهنگ معروف دهه 80.
خیلی هم خوب، این آهنگ رو تقدیم میکنیم به دخترانی که میشنون این ترانه رو.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب وارد بخش آخر صبحانه با خبر امروز شدیم با هم دیگه، در کنار شما که ما رو از آغاز این مجله تا حالا همراهی کردید. یک دقیقه از 8 صبح گذشته در ایران. اجازه بدید که همکارم شاهین بشیری که بازگشته به استودیوی خبر و در کنار من هست، آخرین خبرها رو برای ما و برای شما شنوندگان رادیو فردا مروری بکنه. برمیگردیم با هم ادامه میدیم این صبحانه با خبر. آقای بشیری
با سلام دوباره. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن موفقیت آمیز خواندن نشست مذاکرات هسته‌ای استانبول افزود ایران با گروه 5+1 به یک نقطه مشترک رسیده است. علی اکبر صالحی یک شنبه شب در گفتگو با شبکه بین المللی جام جم گفت غربی ها به این واقعیت رسیدند که ایران تحت هر فشاری هم که قرار بگیرد کار خودش را انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یادآوری کرد ایران پیش از این نیز اعلام کرده بود که نخواهد گذاشت موضوع با بن‌بست روبرو بشود. نخست وزیر اسرائیل حاصل نشست استانبول را ارائه زمان رایگان به ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم دانست. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت تا برگزاری دور بعدی گفتگوها ایران 5 هفته زمان دارد تا بار دیگر به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد که هم میتواند در تولید سلاح هسته‌ای و هم برای تولید انرژی به کار گرفته شود. مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران که پس از حدود یک سال توقف در استانبول انجام گرفت مثبت ارزیابی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران با وجود تحریم‌ها و فشارهای فزاینده کشورهای غربی، نمایندگان این کشورها در 17 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران شرکت می‌کنند. بر اساس این گزارش حضور 315 شرکت خارجی از 44 کشور جهان در این نمایشگاه قطعی شده است. شرکت‌های بین‌المللی نفتی از کشورهایی چون آمریکا، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کره جنوبی، مالزی و نروژ هستند که سابقه فعالیت در صنایع نفت و مجموعه‌های وابسته به آن را دارند. و ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی باران‌های شدید ساعات اخیر نسبت به احتمال رانش زمین هشدار داد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که برای چند سخنرانی در دانشگاه آمریکا در این کشور هست، از کشورهای غربی انتقاد کرده که تنها به برنامه هسته‌ای ایران توجه می‌کنند و درباره نقض حقوق بشر سکوت کردند. فرین آسمی همکارم گفتگو کرده در همین مورد با خانم عبادی، با هم می‌شنویم.
من از 5+1 و کشورهای غربی خودشون رو متعهد به حقوق بشر میدانند سوالی دارم. آیا حقوق بشر مقوله است داخلی و آیا در مذاکرات فقط میبایستی انرژی هسته‌ای مورد بحث قرار بگیره و حقوق بشر فراموش بشه و به عبارت دیگر غرب فقط نگران امنیت خودشه و اصلا براش مهم نیست که چطور در ایران جوانها کشته میشوند یا به زندان میروند و به کوچکترین انتقادی از تحصیل باز میمانند و اینها را از دانشگاه بیرون میکنند؟ بر همین اساس حتما همیشه این بوده، در مذاکراتی که غرب با دولت ایران میکنه مسئله حقوق بشر نیز بایستی موضوع مذاکره باشه و بر همین اساس با دولت ایران وارد گفتگو بشن. و دولت رو تشویق بکنن که به نقض حقوق بشر خاتمه بده، و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد اون وقت تحریم ها رو بردارند.
خانم عبادی، از حقوق بشر گفتید، در صحبتایی که در دانشگاه های آمریکا داشتین در مورد وضعیت دانشجویان صحبت کردین. دانشجویان در ایران با فشارهای زیادی روبرو هستند. به نظر شما چه اقدامی باید انجام بشه برای کاهش این فشارها بر دانشجویان؟
صدای زندانی بایستی به بیرون از زندان منعکس بشه و ما می‌خواهیم که جامعه صدای جوانان زندانی ما رو بشنوه. بر همین اساسه که من از همه آزادی خواهان و علاقه‌مندان به ایران دعوت می‌کنم که صدای دانشجوی زندانی باشید و اعتراض اونها رو بگویید. از جمله دیدیم که ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی که همکنون در تبعید در زندان به سر میبره، یعنی ستم مضاعفی بر او هست، چگونه شکنجه های خودش رو شرح میده و هیچ اعتنایی به حرف این دانشجو نشده. حرف این دانشجو رو بایستی به تمام مردم دنیا منتقل کرد. شاهد هستیم که دانشجویانی مثل مهدی گلرو و مجید توکلی یا بهاره هدایت به صرف این که خواهان آزادی و دموکراسی بودند بایستی سالهای جوانی خودشون رو پشت مینه های زندان سپری کنند. و سوال این است که آیا دنیا میخواهد چشم بر این فجایع ببندد؟ من بارها تکرار کردم حقوق بشر مقوله است بین المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی ندارد. به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و میتواند به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق و فلسطین اعتراض کند، به همان استدلال نیز دنیا بایستی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه. من به سکوت دنیا در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض دارم.
خانم عبادی، اسم بردید از چند تا از دانشجوهای زندانی. خب تعداد دانشجویان زندانی زیاده. گفتید که از دنیا توقع دارید که به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. از مقام‌های ایران چه درخواستی دارید؟
از مقام‌های ایران اینقدر درخواست داشتم که ناامید شدم و اکنون از دنیا می‌خواهم. خیلی طبیعیه که دولت ایران بایستی بدون قید و شرط جوانان ایرانی رو آزاد بکنه. درخواست ما آزادی فوری بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان است. جای دانشجو در کلاس درسه، نه در زندانها.
شیرین عبادی بود در گفتگو با همکارم فرین آسمی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، در بخشنامه‌ای به نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و استانداری‌ها ابلاغ کرده که همگی باید با هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی همکاری کنند. معاون اول محمود احمدی نژاد خود یکی از اعضای این هیئت است. همکارم وحید پوروزداد از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان پرسیده که چرا آقای احمدی نژاد هیئتی را که در دوران محمد خاتمی احیا شده بود منحل کرد، اما الان وجود آن را ضروری می‌داند. بشنویم با هم.
تفاوت عمده‌ای در رویکرد آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد درباره تأسیس هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وجود داره. آقای خاتمی هدفش بیشتر اجرای حقوق از قانون اساسی و بندهای از قانون اساسی بود که حقوق اساسی مردم محسوب می‌شدند. آقای احمدی نژاد هدفش از احیای این هیئت، احیای دوباره قدرت خودش و به دست آوردن یک ابزار برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی است. اما چرا آقای احمدی نژاد در سال 84 این هیئت رو منحل کرد؟ واقعیت این هست که آقای احمدی نژاد در ابتدا با حمایت‌های بیکران آقای خامنه ای، دفتر رهبری، سپاه، بسیج، قوه قضاییه، صدا و سیما، مجلس و خلاصه تمام ارکان نظام ولایت فقیه مواجه بود و حس می‌کرد برای قدرت نمایی و پیشبرد اهداف و نظریات خودش نیازی به هیچ چیزی از جمله قانون اساسی نداره. اما این روزها او سعی می‌کنه با احیای دوباره این هیئت اقتدار خودش رو به رخ بکشه و بتونه به قدرت دوباره خودش برگرده. و نکته سوم این هست که اساساً انحلال این هیئت و هیئت‌های شبیه در واقع شوراهای عالی یا انحلال سازمان برنامه بودجه و غیره ریشه در بی‌توجهی محض آقای احمدی نژاد به نظرات کارشناسی و نوعی دافعه اون به بوروکراسی قبلی جمهوری اسلامی بود. یعنی هر چیز قبلی رو فکر می‌کرد اشتباه هست که آثار اون رو ما همکنون در شرایط اقتصادی کشور و روابط بین‌المللی کشور به صورت مشهود می‌تونیم ببینیم.
آقای مهدوی آزاد، در زمان آقای خاتمی که این هیئت نظارت بر قانون اساسی احیا شده بود، به نظر شما تا چند اندازه تونست این هیئت مؤثر باشه که آقای احمدی نژاد حالا پیگیر این هیئت و احیای این هیئت هست؟
ببینید، هیئت در زمان آقای خاتمی متاسفانه به نتیجه خاصی نرسید و هیچ تأثیری نداشت. درست از تأثیرات تبلیغاتی داشت اما به هیچ نتیجه مشخصی نرسید. نشان به آن نشان که آقای خاتمی نهایتاً مجبور شد در قالب لوایح دوگانه جنجالی خودش، لوایح موسوم به دو قلو، لایحه باز تعریف اختیارات رئیس جمهور رو به مجلس ارائه بده که اون هم اونقدر با مقاومت مواجه شد که ناگزیر در واقع این لایحه رو پس گرفت و نهایتاً اون جمله معروف رو گفت که آقایان بیشتر تدارکات چی میخواهند تا رئیس جمهور. بنابراین از نظر اجرایی در ساختار فعلی کشور این هیئت نه در زمان آقای خاتمی و نه در زمان آقای احمدی نژاد کارکردی نخواهند داشت.
آقای احمدی نژاد اعضای این هیئت نظارت بر قانون اساسی رو منصوب کرد، در حالی که پیشتر با مخالفت سخنگوی شورای نگهبان هم روبرو شده بود. شما فکر میکنید پس چرا آقای احمدی نژاد بر احیای این قانون پافشاری دارند؟
از بعد سیاسی این یکی از همون نهای معروف آقای احمدی نژاد به دستگاه‌های زیرمجموعه آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای است. یعنی با وجود مخالفت شورای نگهبان آقای احمدی نژاد کار خودش رو پیش می‌بره. اما از بعد حقوقی واقعیت این هست شورای نگهبان نمیتونه در مورد تصمیمات درون دولت از جمله تشکیل شوراهای مشورتی یا حتی انتصاب مشاورین و معاونین و غیره اظهار نظر بکنه.
آیا احیای مجدد این هیئت توسط آقای احمدی نژاد چالش و کشمکش های بخشی از حاکمیت رو با آقای احمدی نژاد بیشتر نمی کنه آقای مهدوی آزاد؟
قطعا چنین هست. به چالش ها و در واقع کشمکش های بین آقای احمدی نژاد و بدنه حاکمیت اضافه خواهد کرد اگر آقای احمدی نژاد بخواد با استناد به نظرات این هیئت به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اخطار بده و بخواد وارد چالش بشه. طبیعتا این اخطار در بعد رسانه‌ای به شکل انفجاری منعکس خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار، گفتگو میکرد با همکارم وحید پوراستاد. اما باز هم به روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه نزدیک میشیم و خبرهایی درباره ممنوعیت برگزاری راهپیمایی و تجمع در این روز منتشر شده. روزنامه اعتماد از جمله گزارش داده که مسئولان وزارت کشور گفتند به کارگران اجازه تجمع در تهران رو به مناسبت روز جهانی کارگر نخواهند داد. بشنویم از بهروز کارونی جزئیات بیشتر.
پس از چند سال ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه و برخورد امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری در همین ارتباط، دولت محمود احمدی نژاد در این خصوص از خود نرمش نشان داده است. به نوشته روزنامه اعتماد، البته این نرمش در این حد بوده است که کارگران اجازه یافتند تا به گفته این روزنامه در بین خار و خس‌های بیابان‌های جنوب تهران تجمع روز جهانی کارگر را برگزار کنند. بر اساس این گزارش کارگران این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد:
کارگر خودش میپرسه که من برم تو بیابونای بهسرای به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که اینها من مثل همه جاهای دیگه حق دارم من پلاکارد دستم بگیرم، بگم من گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم. اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهسرا من بگم که چی بشه. من میخوام صدام و مردم بشنون ببینن ما در چه رنج و بدبختی داریم زندگی میکنیم. و به نظر من دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو، تجمعاتشون، اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نحو بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
آقای خباز همچنین میگوید که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است که دولت محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا اعتراضهای صنفی را در بیابانهای اطراف شهرها تعیین کند.
این یک حق بدیهی و ابتدایی شناخته شده است. کارگر هر وقت که با کارفرماش یا با دولت به توافق نمیرسه سر خواسته‌هاش، میاد یک بیرون تجمعی صورت میده، راهپیمایی و تظاهراتی میکنه در تمام دنیا، تو همین کشورهای عربی شناخته شده است این نقد. چرا باید کارگرای ایران یا اجازه نداشته باشن حرفاشون رو توی روز جهانی کارگر بزنن، یا اگر اجازه دارن برن توی بیابونای بهشتره این کارو بکنن؟
بحث راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر در شرایطی در روزهای اخیر در رسانه‌ها و سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح شد که دولت در چند سال اخیر اجازه راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر را نداده است. در این ارتباط محمد رضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفت در شرایطی که دولت به نیازهای کارگران در طول 365 روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است که حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی کارگر را هم به رسمیت نشناسد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گفته است منع راهپیمایی یا دادن مجوز به کارگران برای تجمع در روز 12 اردیبهشت ماه ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد. به گفته کامیز نوروزی، حقوقدان در تهران، هیچ سازمان دولتی نمیتواند از اجرای راهپیمایی ها ممانعت کند. عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به ایلنا گفت ممانعت دولت غیر قانونی است.
خب حالا نوبت میرسه به ترانه‌ای که برای این بخش از صبحانه با خبر براتون انتخاب کردیم. یک ترانه فرانسوی هست، ترانه‌ای که برای این بخش انتخاب کردیم براتون، به نام ساعت 5 صبح و پاریس بیدار. این ترانه با صدای ژاک دوترون خونده شده و موسیقی و شعر و ترانه هم از خود ژاک دوترون هست. ژاک دوترون با یک خواننده و آهنگساز دیگر فرانسوی، فرانسواز هاردی، که اون هم خواننده مشهوری هست، ازدواج کرده و با هم زندگی میکنن. ترانه ساعت 5 صبح و پاریس بیدار یک ترانه است که به صبح در پاریس میپردازه، همونطور که از اسمش پیداست، درباره جنب و جوش صبح‌های پاریس از آغاز کار نونواها و رفتگرها گرفته تا اونهایی که از کار شبانه برمیگردن و به خانه رفتن شب زنده داران میگه. بشنویم با هم این ترانه زیبای فرانسوی رو از ژاک دوترون.
Je suis le dauphin, la place dauphine et la place blanche à Bavesvin. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la France au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est les 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
خب این اسمای فرانسوی کلن سخته، یه مقدار تلفظش. ژاک دوترون به من تذکر دادن که درست تلفظ بکنم اسم این خواننده مشهور فرانسوی رو که ازش این ترانه زیبا رو شنیدید. اما بریم به سراغ گزارش بعدی این بخش از صبحانه با خبر. پلیس اسرائیل بعد از ظهر یک شنبه ده ها تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها را که از شهرهای مختلف اروپا به تل آویو وارد شده بودند در فرودگاه بین المللی بن گوریون بازداشت و از اون کشور اخراج کرد. بشنویم مشروح این گزارش رو از همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بیش از 40 تن از فعالان سیاسی هوادار فلسطینی ها موفق شدند تا نیمروز یک شنبه خود را به فرودگاه بین المللی تل آویو برسانند، ولی به محض ورود توسط پلیس بازداشت شدند. دولت اسرائیل در همان حال به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که هزینه اخراج بازداشت شدگان و بازگرداندن آنها به کشورهای مطبوع خود بر عهده این شرکت‌ها خواهد بود. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل گفت علاوه بر بازداشت شدگان 4 شهروند اسرائیلی نیز که 2 تن از آنها پلاکارتی با عبارت به فلسطین خوش آمدید به دست گرفته بودند بازداشت شدند. سخنگوی وزارت کشور اسرائیل هم گفت که این دولت روز چهارشنبه فهرستی شامل 1200 نام را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده و به آنها اطلاع داده بود که این افراد اجازه ورود به اسرائیل را ندارند. یک اسرائیلی فعال سیاسی طرفدار فلسطینی‌ها به نام لیهی راسچایلد به خبرگزاری رویترز گفته است که در پی هشدار دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی، بلیط‌های فعالان معترض به مقصد اسرائیل لغو شده است. 1200 تن هواداران فلسطینی‌ها قصد داشتند پس از ورود به تل آویو در اعتراض به سیاست‌های دولت اسرائیل از این شهر با اتومبیل به بخش اشغالی کرانه باختری رود اردن بروند و در مسیر یک ساعته این سفر کوتاه برای بازگشایی یک آموزشگاه بین‌المللی و موزه‌ای در بیت لحم تبلیغ کنند. ولی دولت اسرائیل اقدام این افراد را اعتراض گمراه کننده علیه تنها دموکراسی خاورمیانه نامیده و گفته است که به آنها اجازه ورود به این کشور را نخواهد داد، چرا که حضور آنها نظم عمومی را برهم می زند. فعالان مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل از شهروندان کشورهای گوناگون از آن جمله بلژیک و فرانسه هستند. ویدیوهای کوتاهی که روز یک شنبه بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته، ده‌ها تن از فعالان طرفدار فلسطینی‌ها را در فرودگاه‌های بروکسل و پاریس نشان می‌دهد که تحت محاصره پلیس فرودگاه قرار دارند. بعضی از تحلیلگران اسرائیلی گفتند که واکنش مقام‌های دولتی بیش از اندازه بوده و این امر به سود طرفداران افراطی فلسطینی‌ها تمام شده است. هارتس روزنامه چپگرای اسرائیل نوشت بهتر بود که دولت معترضان را به بازدید از مناطق مختلف تشویق می‌کرد. برخی از اسرائیلیان هم می‌گویند بهتر می‌بود معترضان نظری و اعتراضی به اوضاع سوریه می‌داشتند.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
به پایان این صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. قبل از پایان قطعه بامدادی رو بشنوید از توماجه تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر، روز و روزگارتون به کام، خالی از هر پارانویایی به جز این یکی که ما از رادیو فردا پخش میکنیم. توماج تاهباز هستم در این لحظات پایانی صبحانه با خبر، کنار شما، مهمان شما، هر جور که خودتون ترجیح بدین. دعوتتون میکنم بمونین، گپی بزنین. اجازه بدین از همین اولش بگم که نه قصد درس دادن دارم، نه اصلا موضوع آموزشی و پرورشیه. امروز تو خبرها این رو دیدم و دوباره یه سوالی یادم افتاد که خیلی وقتا از خودم میکنم، هر وقت البته از این خبرها میبینم. در نتیجه دوباره میگم قضیه فقط همون سوال است. میگن دولت بریتانیا طرح جدیدی داره برای اینکه مصرف دخانیات کمتر بشه تو این کشور، اونم اینه که جعبه های سیگار رو میخوان بدون نام و نشون بفروشن، یعنی همه مارکا به یه شکل، مثلا توی جعبه سفید یا سیاه یا هرچی. میگه با این کار تعداد سیگاری ها کمتر میشه، چون بعضی ها فقط به خاطر مارک سیگاره که اصلا از همون اول میرن طرفش. حالا کاری به این تر ندارم، کاری هم به مصرف دخانیات ندارم، یه موضوع دیگه است. سوالم از اساس چیز دیگه ایه. لابا دیدین که دولت‌های کشورهای مختلف تو سالهای اخیر قوانین خیلی مختلفی رو برای جلوگیری از مصرف دخانیات اجرا کردن، از چاپ عکس‌های وحشتناک تا جلوگیری از تبلیغشون یا مصرفشون تو اماکن عمومی، و اینم از طرح جدید دولت بریتانیا. ولی خب سوال اینه که این همه روش برای جلوگیری از مصرف دخانیات، پس چرا اصلا فروشش ممنوع نمیشه و خلاص؟ یکی میگفت پس این همه مالیاتی که از شرکت‌های دخانیات به جیب دولت‌ها میره چی؟ اون رو بنده نمیدونم دیگه. صبح آروم و روز خوشی براتون آرزو میکنم و اما قطعه امروز از اتا جیمز، یکی از تاثیرگذارترین خواننده‌های زن که همین امسال درگذشت. It's a man's man's word. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man, a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen, man thinks about little bitty baby girls, baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything, everything, everything he can, you know that man makes money to buy of a man. But this is a man, a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.
به پایان این صبحانه با خبر میرسیم با این قطعه بامدادی. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم که با این صبحانه با خبر هم ما رو همراهی کردید. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و روز خوبتری رو ادامه بدید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا با سایر همکاران من بمونید. خدا نگهدار.